أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست فلنبينه لقوم يعلمون. توفیق است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات نورانی سوره مبارکه انعام رو مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 104 و آیات بعد از آن که در این گفتگو مطرح میشود. حضرت باری تعالی در اینجا جمله ای رو بازگو می فرماید، آنگاه مطالبی که قد جاءکم بصائر من ربکم، همانا محققا آمده است برای شما انسان ها بصائری از سوی پروردگارتان. کلمه بصائر جمع بصیرت است. بصیرت همان گونه که مشاهده می شود از ظاهر لفظ، یه ارتباطی طبعاً با بصر خواهد داشت. بصر رو به عنوان بینایی می دانیم و بصیرت هم از همین مقوله و از همین معنا باید ترجمه شود. شاید بتوان گفت کلمه بصیرت رو ابتداءً به معنای بینش اگر معنا کنیم معنای خوبی باشد. آن نکته ای که آن عاملی که وجود انسان رو روشن می کند، بینایی درونی به انسان میدهد و نفس خود این بینایی درونی رو بصیرت میگویند. به همین خاطر در ترجمان کلمه گاه لغویون میگویند الادراک و بالقلب، اون ادراک قلبی درونی انسان رو بصیرت میگویند. بصیرون کسی که چنین حالاتی رو دارد در درون. به همین خاطر کلمه بصائر در اینجا و اونجه حضرت باری تعالی مطرح میکند، اشاره به حجت هایی است که حضرت باری تعالی در درون آدمیان وارد می کند و وجود انسان روشن به بیان شاید اون چه حضرت حق می گوید بصیرت و بصائر همان بینه ها و حجت های درونی الهی است که وجود انسان رو روشن می کند و آدمی رو از تحیر و ظلمت درونی به در می آورد. فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم. فمن ابصره، هر آن کسی که این بصیرت ها رو به کار ببندد و چشمش رو باز کند و ببیند این مایه ها و این بیانه ها و حجت ها را، فل نفسه، تردیدی نیست که سود آن دامن خود او را میگیرد و منافع از آن خیشتن اوست. و من عمیه، و کسی که نابینا و کور به این حجت ها و بصیرت های درونی باشد، فعلیها، زیان مسلم بر خود او خواهد بود و خسران کار رو خود چنین انسانی متحمل می شود. و ما انا علیکم بحفیظ، و من پیامبر هم حفیظ شما نخواهم بود. خب این یه مرور ساده‌ای بر مجموعه آیه بود، اما آیه نکته مهمی رو مطرح می کند و اون به بیان ما اتمام حجتی است برای انسان ها. این که فرمود قد جاءکم بصائر من ربکم، آمده است از سوی پروردگار اون عواملی که درون وجود شما انسانها رو روشن می کند. خداوند نور رو به جان و دلتون تابانیده است انسانها. فضای وجود درونی شما ظلمانی نیست. حضرت باری تعالی این نورافشانی رو در وجود و جان شما قرار داده است. باید این حس درونی را و این بینایی درونی رو ابصار کنید. دزا به دنبال اون فرمود و من ابصره، اون چه اینجا مراد است دیگه صرفا باز کردن چشم بیرونی نیست، بلکه گشودن چشم دل، چشم جان بر حقایق هستی و آفرینش رو با بینش دقیق الهی نگریستن و استفاده لازم رو بردن. حکمای گذشته و فلاسفه پیشین این بحث رو مطرح می کردن که آدمیان دارای 10 حسند. 5 حس رو حواس بیرونی می دانستن، همین حواس خمسه متعارف تجربی و مادی که می دانیم و با اونا آشنا هستیم. در قبال اون می گفتن 5 حس درونی هم انسان ها دارند. البته تعبیر اونها کسانی مانند بوعلی و حکمای گذشته چیز دیگری بود از این 5 حس. اونها می گفتن حس ششم حس مشترک است. به دنبال اون مصوره رو مطرح می کردن، حسی رو به عنوان مصوره، همان که خیال پردازی برای انسان میکند، تصویرها رو در ذهن میسازد. میگفتن این یه حس درونی است و توانمندی حسی است که در وجود انسانها دیده میشود. به دنبال مشترک، مصوره، وهم رو مطرح میکردن، حس رو به وهم رو به عنوان یه حس برمیشماردن. اونگاه مخیله رو میگفتن و سپس مفکره. به عنوان 5 حس درونی نوع حکمای گذشته و فلاسفه به این ترتیب یاد می‌کردند از 5 نکته. اما اهل عرفان اینها نگاه دیگری به این حواس دارند. شاید به بیان میتوان گفت بزرگان اهل عرفان این تعابیر فلسفی رو نمی‌کنند. میگن اون حواسی که در درون انسان وجود دارد، ما هم معتقدیم که آدمیان 5 حس بیرونی دارند، 5 حس متقابل درونی دارند، اما این حواس درونی دقیقا در امتداد اون حواس بیرونی است. یعنی مایه های اصلی و جوهر اون حواس بیرونی از این خصوصیات درونی آدمی برمیخیزد. این حس بینایی درونی انسان است که موجب مؤثر بودن و کارایی بودن بینایی بیرونی می شود. اون شنوایی درونی انسان است که موجب اثرگذاری شنوایی بیرونی و جهت دهنده به اون میشه. و به نوعی این تعبیر لطیف عارفانه نسبت به اون تعبیر فلسفی فلاسفه یه تفاوت‌های زیبایی رو دارد. برای تلطیف بحث همین ابتدا من یه استشهاد ادبی میکنم و آنگاه مطلب خودمون رو با دوستان تعبیر میکنیم. تعبیر رو بنگرید چقدر زیبا و لطیف در قالب مثال این حقیقت بازگو میشود. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سوار اسب خود ناید به کار. دقت بفرمایید، چشم حس اسب است و نور حق سوار. این چشم حس آدمی چون اسب، اما اون حس بینایی درونی، اون نوری که در وجود انسان میتابد و بینایی درونی رو موجب می شود و ظلمت درونی رو بر می دارد، این چیز دیگری است. اون سوارکار است، اسب نیست. اسب بدون سوار به چه کار می آید؟ این سوار است که می تواند بین اسب جهت دهد، مسیر رو مشخص کند. چشم حس اسب است و نور حق سوار، بی سوار اسب خود ناید به کار. پس ادب کن اسب را از خوی بد، ورنه پیش شاه باشد اسب رد. اگر احیانا این اسب اسب کار آمدی نباشد، شاهان به اون رغبتی نمی کنند، سوار این اسب نمی شوند و این اسب رو به مقاصد خودشون نمی رانند. چشم اسب از چشم شه رهبر برد، چشم او بی چشم شه مضطر بود. اگر واقعا اون کسی که سوار کار است اسب رو هدایت نکند، اسب مسیر خاصی رو طی نمی کند، در اون حال هوای خودش طی می کند. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خواهی بگوید نه چرا. خیلی زیباست تعبیر. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا. چشم اسب طبیعی است، اگر فرصتی به دست بیاورد چمنزاری رو و دمنی رو میگیرد و چشمه آبی رو میجوید، در پی تعلیف است و علف خوردن است و اینکه آبی رو پیابد به دنبال اون بنوشد. چشم اسبان جز گیاه و جز چرا، هر کجا خانی بگوید نه چرا. اگر چیز دیگری از او بخواهی، به ظاهر این چشم پاسخ نمیدهد، بلکه آنی را که میخواهد چرا را میخواهد، چیز دیگری را نمیخواهد. نور حق بر نور حس راکب شود، آنگهی جان سوی حق راکب شود. اگر اون بینایی درونی و نور درونی در وجود انسان غالب شد، این حس بیرونی رغبت به سوی حقیقت می کند و خدمتگزار اون حقیقت واقعی و درونی انسان خواهد بود. اسب بی راکب چه داند رسم راه، شاه باید تا بداند شاه را. این سوار است که می تواند بین اسب جهت درست بدهد. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. اگر به طرف اون حسی بری که حس راکب است، از این مرکب که اسب است مسلم رجحان و برتری دارد. پس حس ظاهر رو پروریدن بدون اون بینایی و حس درونی کارایی چندانی ندارد برای وجود انسان. این میشه چشم و حس اسب، یعنی در سطح یک رفتار حیوانی، اما اون چشم درونی و بینش درونی است که این اسب رو شاهوار میکند و از نوع دیگری رقم میزند. سوی حسی رو که نورش راکب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. نور حس را نور حق تزیین بود. این حس ظاهری را اون نور درونی است که نوری میدهد که موجب زینت و موجب آراستگی خواهد شد. نور حس را نور حق تزیین بود. معنی نور علا نورین بود. اگر کسی اون نور درونی رو روشنی بخشی بدهد، بعد آنگاه نورون علا نور می شود. اون نور درونی موجب تنویر و روشنایی حس بیرونی میشه، بعد نورون علا نور حکم خودش رو و شکل خودش رو پیدا می کنن. نور حسی می چشد سوی فرا، این چشم نگاه زمینی به انسان می دهد. نور حسی می چشد سوی فرا، نور حقش می برد سوی علا. اما اون حس درونی آدمی رو به شکل بسیار شکوهمندی حرکت می دهد و اون سیر کمالی رو در وجود انسان روشن و منور می کند. این یه اعتقادی است که اهل عرفان داشتن و این اعتقادی است که با بسیاری از ظواهر هماهنگی دارد. قد جاءکم بصائر من ربکم، خداوند این بینایی درونی رو بر شما آدمیان داده است، اسباب اون رو هم برای شما مهیا و فراهم کرده است. اگر این چنین است، پس به تعبیر ما همان گونه که عرض کردم حجت تمام است. اما 50% کار از ناحیه او که این فیض رو برای شما انسان ها مهیا و بستر رو مساعد کرده است، بقیه کار شماست که از این حس درون و برون در امتداد یکدیگر استفاده شایان توجه بکنید یا غفلت کنید. فمن ابصر فلنفسه، اون کسی که چنین می کند و می گشاید چشم درون رو بر حقایق وجود و می بیند جمال حقیقت رو، فلنفسه، استفاده ها رو خودش می برد، زندگی خودش رو عوض می کند، آرامش در جان و وجود خودش می بخشد و لذت مفهوم واقعی زندگی رو درک می کند از منظر توحیدی. اما و من عمیه، کسی که چشم اون نابیناست در این بصیرت، این امامی که مطرح می کند خداوند کوری درونی است دیگه، نه کوری بیرونی. و من عمیه فعلیها، اما اون کسی که اما دارد و نابینایی دارد خود زیان رو می برد. و ما انا علیکم به حفیظ، و من پیامبر نسبت به شما حفیظ نیستم. یعنی من پیامبر مسئولیتی بیش از این ندارم. من باید حقایق رو برای شما از سوی خداوند بازگو کنم و این شما خودتون هستید که حافظ منافعتون هستید. این خود شما هستید که نسبت به وجود خودتون مسئولیت دارید که زیان رو دور کنید و منافع رو به سوی خودتون جذب کنید. و کذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست، قسمت اول آیه. و کذالک نصرف الآیات، و ما این چنین تصریف میکنیم آیات رو. گاهی این کلمه تصریف رو خدمت دوستان عزیز تفصیلا اشارت کردیم. اساسا کلمه صرف و تصریف با همین اصطلاحی که مشاهده می فرمایید به معنای حقیقتی رو گرداندن و چرخاندن است، یعنی قالب ها رو عوض کردن، یه محتوا رو در شکل ها و قالب های مختلف ریختن. شما یه کافته به کتبه رو بگیرید و این رو در قالب های مختلف بریزید، از این ماضی بسازید، مضارع بسازید، ام بسازید، نمیدونم جهد بسازید، استفهام، اسم فاعل، اسم مفعول، همان که در میان ادب عرب از آن تعبیر به علم صرف می شود در قبال علم نحو. علم صرف و نحو تفاوتی که دارن به تعبیر بنده اینه، در یک کلمه اگر بخواید به زبان خودمون بگیم، شما با علم نحو شخصیت رو می شناسید، یعنی جایگاه رو. با علم صرف شخص را میشناسید در یک جمله. خاصیت صرف همین است که ماده مشترک است، قالب ها متفاوت است. لذا شما این کتبه شد، یکتبه شد، نمیدونم کاتبون، مکتوبون و و و امثال این تصریف میکنید. این نکته رو بارها خداوند مطرح میکند در کلام خیش. نصرف الآیات، ما آیاتمون و نشانه های خودمون رو به شکل ها و قالب های مختلفی در این کلام خود و در این کتاب به بشریت القا میکنیم. یعنی ذائقه ها و سلیقه های انسانی رو حضرت باری تعالی در مقام تخاطب و در مقام گفتگو 100% حضرت حق رعایت کرده است. نیازهای انسان ها رو و سلیقه ها دیده شده در این کتاب. حقیقت یکی است، یک جلوه، یک تفسیر در این کتاب بیش وجود ندارد و اون است که لا اله الا هو، یعنی پرتو و وحدت الهی است در مجموعه این قرآن. و به تعبیری باز میتوان گفت، همون که گاه اشاره میکنیم، انا لله و انا الیه راجعون، تمام آیات شریفه کتاب وحی تصریف این حقیقت است. حالا این حقیقت توحید رو گاه در قالب موسی و فرعون خداوند مطرح میکنه، گاه اونجاست که فالقی از سهرت و ساجدین، به خاک افتادن ساهران دست پرورده دست پخت نظام فرعونیست که در قبال این شکوه و جمال الهی به زیر می افتند و تسلیم موسی می شند. پایان اینطور خداوند گاه نشاند. گاه در جریان سلیمان می بینید، گاه در ماجرای فرزند مریم می بینید، این حجت الهی رو می بینید در قالب حکایات و قصص اینچنین، گاه تمثیلات قرآن رو می بینید. او کسیب من السما، در قالب باران، در قالب طوفان، در قالب شب و روز، لیل و نهار، گاه این حقایق رو در عالم طبیعت و چرخش نظام بیرونی عالم مطرح می‌کند، گاه این رو در قالب احکام و شکل‌های مختلفی که از آیات الهی می‌بینیم، گاه این با عبارات کوبنده ضربی حماسی می‌آید این پیام‌ها، گاه در ابالات لطیف دلنواز دلنشین شاعرانه عارفانه مطلب منتقل می شود. لحن کلام می بینید فرق می کنه. در بعضی از آیات اونچنان مثل آبشار روان می آید، گاه در بعض از آیات مثل طوفان می قرد، خطاب الهی می آید، یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین، اینا به شدت میاد و قلوز علیهم میاد و خداوند چنین میگوید. این چه تصریف الآیات، یعنی یه حقیقت رو حضرت باری تعالی مطابق فهم مردمان، حال و هوای انسان ها میچرخاند و میگرداند به جامعه منتقل میکند. این خاصیتی است که در قرآن کاملا به وضوح مشاهده میشود. فرمود و کذالک نصرف الآیات، حالا مطلب رو میخواییم عوض کنیم باز تو قالب دیگه مثل این که اما ولی قولو درسته، اما پایان کار این است که عده‌ای دست بر نمی‌دارن از این خصومت‌هاشون. و حال این که این آیات به این شیوه تصریف و روشن می‌شود، اما عده‌ای باز اینها عنادورزی می‌کنن. می‌گوین درسته. می‌گوین که تو ای پیامبر این آموزه‌ها رو از جای دیگری داری. اینها جنبه آیات الهی نیست که بر تو گفته شده باشد. باب اتهام رو می‌گشاین و نسبت به شخصیت پیامبر اهانت می‌کنن و عنادورزی. فرمود درسته، کلمه درسته از همون واژه درس می آید که می دانیم. خود واژه درس به تعلیم و تعلم مستمر می گویند. اگر کسی گاهی سری می زند و نکته ای رو فرا می گیرد و به کناری می نهد، یه به تعبیر ما آموزش پاره وقت مقطعی اینچنینی پودمانی دارد، این رو درس نمی گویند در کلام عرب. در کلام عرب درس و مدارسه به تعلیم و تعلمی میگویند که استمراری باشد، پایدار باشد. شاید ریشه واژگان به اینجا برمیگردد. اساسا خود کلمه درسه اصل معنای اون در کلام عرب به معنای کهنگی است. لذا اینو شما ما هم به کار میبریم گاهی در استعمال خودمون، میگیم که این لباس مندرس شده مثلا، حالا این مندرس یا مندرس، این مثلا اینطور شده است، یعنی کهنه شده است دیگه، اون نوعی خودش رو نداره، شاید قابل استفاده نباشد. به بیانی ارتباط این دو بحث با هم چیز، این دو لغت با هم چیز، یعنی وقتی انسان دانشی را، مطلبی رو اونچنان در اون ورزیده می شود، زیر و زبر می کند که دیگه این براش نو نیست، این جنبه درس پیدا می کند، اونچنان مسلط است در یه دانشی که وقتی بابی رو می گشاید و مطلبی رو می گوید کسی، برای انسان چیز نوی ندارد. این معنای واقعی تدریسه، مدارسه است. اون چنان مسلط شدن در یه مطلب که دیگه مطالب برای انسان حالت نو ندارد، یعنی دایره دانش و اطلاعات انسان بسیار گسترده شده و بالا اومده است. مثلا پس خود کلمه درس به معنای فراگیری استمراری است. اینها میگوین درست پیامبر، تو مدام تو این قضیه بودی، بالاخره اون رو صرف کردی، مطالب رو اینجا اونجا تعلیم گرفتی، فرا گرفتی و حالا اومدی سخنان رو بازگو میکنی، به عنوان سخن حق به جامعه مطرح میکنی. همون باب اتهاماتی که مشرکان عرب گاه به پیغمبر مکرم اسلام میگفتن و گاه اینها ریشه در تحریکات دیگر داشت، گاه از مدینه نشأت می‌گرفت در آغاز اسلام و پایه‌های یهودی کار، به اتهاماتی که به نبی مکرم زده می‌شد. خب آیا اگر پیغمبر مکرم اسلام تا 40 سالگی عمر شریفش رو به مدارسه صرف کرده باشد، کجا پیامبر درس گرفته است؟ آیا در کدام حوزه، در کدام حوزه علمی و پژوهشی، در کدام دانشگاه و مدرسه نبی مکرم به مدارسه پرداخته بوده است؟ کدام مدرس در حجاز وجود داشت که بتواند چنین دست پختی و چنین شاگردی رو تربیت کند و تقدیم کند که بتواند این گونه مطالب رو بازگو کند؟ آیا پیغمبر مکرم اسلام رو کجای دنیا و مهدهای دانش سفر کرده است که از اونجا آموزه‌ای داشته باشد، بر فرض که بتواند اون رو به پروراند با ذهن نقاد و وقاد خودش اینها رو بازگو کنه؟ آیا اون قصه های راهب و دی رو، اون عرض حکایات عرض به خدمتون رمانگونه اون چنانی میتواند چیزی و مایه‌ای در ذهن پیامبر منتقل کرده باشد که لب باز کند و آیاتی را بگوید که از عرش تا فرش رو به هم گره بزند، از اوج آفرینش کهکشان ها تا ختوم الارض و تخوم الارض بازگو کند، از دنیا و عقبا، از نقطه شروع خلقت تا نقطه پایان آفرینش رو بازگو کند، از تمام حالات درونی و برونی انسان ها سخن بگوید، از تمام اقصانقات طبیعت لب باز کند و جلوه های اون رو در این کتاب مطرح. این رو کجا میتونست درس گرفته باشد؟ یه وقتی به دوستان در بحث حجاز و قرآن عرض کردم به دقت عالمانه 1000 مدخل در قرآن وجود دارد، به تعبیر دارالمعارف نویس ها، انسایکلوپدی نویس ها، یعنی 1000 ورودی و سرفصل، 1000 سرفصل وجود دارد. کدام ذهن فقاد، کدام مکتب و مدرسه میتواند در اون عصر و زمانی که پیامبر زندگی میکرد، نه الان در عصر و زمان ما، این مجموعه رو در یک نفر گردآوری کند و لب باز کند و سخن بگوید؟ نه، بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتم، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، نه بشری میتواند انتقالی به او بدهد، نه موجود دیگری جز ذات اقدس سبحانی و وحی ناب به خداوندی است که میتواند جان بنده خودش رو چنین چالاک و فربه کند. اینها اتهام خودشون رو بازگو میکنن، پیغمبر نگران نباش. ولیقولو درست ولنبینه لقوم یعلمون، ما تبیین کردیم. وقتی این تصریف آیات رو میبینن و این تبیین رو میبینن، انسانهایی که از دیدگاه آگاهانه و عالمانه نگاه به این بحث میکنن، محققانه وارد این مقوله میشن، اینا دستها رو بالا میکنن، تسلیم میشن، خواهند گفت که ربنا آمنا بما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین. اینها ایمان خودشون رو به حقیقت وحی ابراز میکنن و ره به خطا نمیرون. اما یا رسول الله، شما نگران نباشید، کار خودتون انجام بدید، شما پیروز و کامیابید. اتبع ما اوحی الیک من ربک، شما فقط همین مسیر خودتون رو برید، تبعیت کنید مو به مو از وحی، گامی نه سست، نه اینکه دلنگران باشید، افسرده خاطر باشید. بالاخره این حالات در نبی مکرم اسلام بود. میدونید این حس انسانگرایی و این نوع دوستی پیامبر، راضی نبودن رسول خدا به این که حتی یه مشرکی رو زمین باشد، یه کافری رو زمین باشد، یه انسانی به تباهی برد. علت هم مشخص بود، یعنی چون پیامبر میدانه سرمایه های وجودی هر انسان چیست و قیمت وجودی هر انسان کدام، لذا نمیخواست این کالا، به این سادگی تباه بشد و این سرمایه از کف برد و خسران باشد. لذا این دلسوزی، این شعف درونی پیامبر موجب می شد که به شدت و حدت در این میدان کار به اونجا می کشید که فلعلک باخ اون نفسک، پیامبر داری خود تو از بید می بری، شما وطبع اتبع ما اوهی الیک، همین حد برید، دیگه بیش از این دلسوزی برای اینها نکنید، طبق این اصول و وحی خودتون و تعلیمی که دارید مطالب خودتون رو یا رسول الله منتقل کنید به جامعه. لا اله الا هو، شما متصل به سرمنشه اصلی توحیدید، شما متصل به رشته اتصال ناب به الوهیت حق هستید و تربیت او. لا اله الا هو، خط شما خط توحید محض است. و اعرض عن المشرکین، این همان که اشاره کردم، دیگه شما بیش از این دلسوزی برای اون کسانی که دلسوزی برای خیشتن خیش ندارند نفرمایید، اعراض کنید، روی برگردانید از مشرکین، یعنی دیگه اینها رو بگذار تا بمیرن در این خودپرستی. شما سعیتون رو کردید و کارتون رو تمام کردید، دیگه توجهی بیش از این لازم نیست. و اعرض عن المشرکین، برای تسلای جان بیشتر پیامبر و باز شدن یک حقیقت دیگر، ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا و ما انت علیهم بوکیل. پیامبر اگر خداوند میخواست به مشیت الهی تعلق میگرفت این مشرکان که مشرک نمیشدند، اگر خدا میخواست و مشیت و خواست الهی بود که ابو جهل ابو جهل نمی شد، ابو لهب ابو لهب نمی شد، خداوند می توانست اینها رو تغییر بدهد، خدا می توانست از ابو جهل یه سلمانی بسازد، خداوند می توانست از ابو لهب یه ابو ذری بسازد به جای اینکه این باشد. شما چرا دل نگران این هستید؟ ولو شاء الله ما اشرکوا، مشیت اگر تعلق می گرفت اینها به شرک روی نمی کردند و یه موحد می شدند و چنین و چنان. حالا این چه سخنی است که حضرت باری تعالی به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی به این شیوه مطرح می فرماید. این یه نکته ایست که بارها دیدید به زبانهای مختلف خداوند سبحان این نکته رو فرموده است در کلام، ولی اون شاء الله اگر خدا می خواست همه مردم رو هدایت می کرد چنین و چنان، این همون تعبیر است، همون نکته است. راز قضیه اینجاست عزیزان که اساساً در وادی ایمان، حقیقت ایمان و لذت ایمان، اصلا به این بیان بگیم اون هدفی که در ایمان وجود دارد تربیت انسان هاست، یعنی ایمان سازوکار رهیافتن آدمیان است، ایمان اون سلسله برنامه هایی است که به وسیله آن آدمیان میرسن به اون هدف خلقت، یعنی تکمیل و استکمال نفوس و تربیت آدمیان برای رسیدن به اون گامهای برتر وجودی خودشون و خلیفت الله شدن. اما این تکمیل و تربیت نفوس یه سازوکار مکانیکی ندارد، یعنی این بر اساس یه قواعد مکانیکی نیست، بر اساس یه قواعد طبیعی این تخم کش شود اونگاه این چنین باشد نیست، بر اساس حرکت ماه و خورشید و منظومه شمسی و لشمس و ینبغی لها ان تدرک القمر ولا اللیل و سابق و نهار کلون فی فلک یسبحون نیست. یعنی ایمان و ساز و کار تربیت به هیچ وجه من الوجوه در یه شرایط مجبورانه، در یه شرایط هم پاس قرار گرفتن پاسخ نمیدهد و مقایر با هدف اصلی تربیت و ایمان است. ایمان یه مقوله اختیاری است، تربیت یه مقوله پذیرشی است، نه یه مقوله تحمیلی قهری تکوینی مکانیکی این چنینی، ابدا دخلی به این ندارد. خداوند سبحان اگر میخواست همه انسانها رو مؤمن میافرید از ازل تا ابد، همه انسانها مؤمن میشدن، ایمانی مانند ایمان خورشید، ایمانی مانند ایمان بقیه حیوانات، ایمانی مانند ایمان درختان، همان میشد که الشمس و القمر رو به حسبان و النجم و الشجر رو یسجدان. آدمیان هم سجده میکردن به سجده مانند سجده درختان، مانند سجده گیاهان، مانند حرکت خورشید و ماه. آدمیان هم اینطور عابد میشدن، مؤمن میشدن و اینطور. نه انتخابی، نه مسیری، نه حرکتی، نه ارادهی، نه اختیاری. اما چنین چیزی نیست، این ارزش نیست. ایمانی که بخواهد به رشد و تربیت و تکامل منتهی بشه، که به دنبال اون ثواب و عقاب می آید، به دنبال اون تقدیر و تشکر، به دنبال اون پاداش و کیفر می آید. این زیر بنا و زیر ساخت اصلی اون چیز اختیار و انتخاب هست. تا چنین چیزی نباشد، اون مقامات و اون مسوبت و ثواب و جایگاه اصلا مفهومی نداره. ما جایی باید در انتظار تشویق و تقدیر و عرض به خدمتون ارتقا و رشد باشیم که انتخاب و اختیار باشد، و الا در فضای جبرگونه ی قهری که اصلا این مفاهیم اصلا از بیخوبان باطل معنا نداره. پیامبر اگر خدا میخواست به جبر و اختیار میتوانست، ولو شاء الله، یعنی اگر مشیت لاینفک و قطعی الهی می بود. بارها در بیان دیگه این آیه را که وارد می شدیم اشاره کردم خدمت عزیزان، خداوند دو مشیت دارد، یه مشیتی که این تخلف ندارد، کن فیکون، این همون مشیت تکوینی و طبیعی الهی است که در نظام هستی غالب و جاری است. اما یه مشیتی دارد که خداوند این مشیت الهی تخلف دارد، این میشه اراده و مشیت به اصطلاح تشریعی خداوند. اینه که خدا میخواهد، یرید الله بکم الیسر، خدا یسر رو در حق شما میخواد، ولا یرید بکم العسر، اما چی میخوایم؟ ما هم یسر برای خودمون میخواهیم، گاه خودمون رو مبتلای به عسر و دشواری میکنیم، چگونه از قضیه؟ پس این اراده خدا تخلف دارد. خداوند اراده کرده است که همه انسانها عبد و بنده او باشند، اصلا برای همین آفریده است. اما این اراده شده؟ نه، این تخلف دارد، چون این اراده است که محول بر انسان هاست، محول بر وجود است. این از اون نوعی نیست که طبیعی و قهری و لاینفک باشد، میتواند از این تخلف کند. خدا اراده کرده است که ما جز راستی نگیم. خداوند اراده دروغ نداره در حق ما آدمیان، اما میگیم دروغ. پس اراده خدا تخلف دارد، چون این اراده ایست که در اون اختیار وجود دارد. اراده تشریعی از این یاد میکنیم و تعبیر میکنیم. پس اگر خدا میخواست اینها هیچ مشرک نمیشدن، اما خداوند نمیخواهد. به کدوم اراده نمیخواد؟ به اراده طبیعی قهری نمیخواد، اما به اراده تشریعی آزادوار از همه انسان ها میخواهد که مشرک نباشند. پس بنابراین یا رسول الله، ما تحمیل بر کسی وارد نمی کنیم. اینها اگر می بینید راه ایمان رو پیش نگرفتند، انتخاب اینهاست، راهاشون کن. ولو شاء الله ما اشرکو و ما جعلناک علیهم حفیظا، شما حفیظ این جماعت نیستید که این گونه دارید دلسوزی می کنید برای اینها و به این شیوه دارید عمل می کنید. اینو باید با قسمت بعدی بگم. و ما انت علیهم بوکیل، شما وکیل اینها هم نیستید، نه حفیظید نه وکیلید. شما در اون حدی که خداوند سبحان بر دوشتون مسئولیت میگذارد کارتون، یه معلمید، درستون رو میگید، یه مربی هستید اصول تربیتتون رو، اما دیگه این بستگی به این متعلمان دارد که جایگاه معلم رو بدانند، ارزش برای علم و مقوله تربیت قائل باشند. اگر نخواستن مسیر خودشون رو میدانند، دیگه بیش از این بر شما بار و مسئولیتی نیست یا رسول الله. اما دو تعبیر رو به کار برد قرآن، یکی واژه حفیظ و دیگری وکیل. شاید معنایی که جمع بین اینها رو در این آیه مشاهده میکنید برای ما مفهومش رو روانتر میکند اینه که کلمه حفیظ و وکیل تفاوت این چنینی با هم دارن. حفیظ نظر به اصطلاح به دفع زیان و ضرر دارد. حافظ اون کسی است که انسان رو از لغزش ها، از سقوط ها و هلاکت حفظ میکند. اصلا خود کلمه حفظ رو ما بیشتر در اینجا به کار میبریم دیگه، آنی که آدمی رو در حفظ و در کنف محافظت خودش قرار میدهد. محافظ اون کسی که مانع رسیدن زیان به انسان میشود، اما وکیل اون کسی که عامل جلب منافع برای انسان میشود، آن کسی که حقوق از کف رفته ما را میخواهد استیفاء منافع کند، برای ما برگرداند. پیامبر، شما نه حفیظید نه موظفید که همه زیانها رو از اینها دفع کنید، نه وکیلید که همه منافع رو برای اینها جلب کنید. شما اصول کار رو به اینها تعلیم بدید، دیگه خود دانند. ببینید زیر اون بن این بحث رو وقتی نگاه میکنیم خیلی زیباست، این نقشی که خدا برای پیامبر. این همونی که امروز تو مقولات این چینی میگیم، یا اصلا انتقال علم اگر در قالب یاد دادن بود بتونید، این متاسفانه کارایی ندارد. اگر ما اومدیم در همین سیستم نظام‌های آموزشی جاری خودمون، من معلم اومدم از اول ترم شروع کردم انباشت مطالب رو تو ذهن دانشجوی خودم هی وارد کردن هی سعی کردم به اینها یاد بدم این مطالب رو، پایان ترم میان این علم رو صفحه کاغذ میریزن، یه نمره هم از من میگیرن، بعد دو هفته بعد، سه هفته بعد، یه ماه بعد یه امتحان دیگه بگیرید. اون دانشجویی که 20 گرفته است میگیرد 15، اون دانشجویی که 15 گرفته است میگیرد 6، دیگه پایین‌تر نمیشه اومد. این شیوه یاد دادن است. اما اگر این تعلیم و تعلم به جای یاد دادن در قالب یاد گرفتن واقع شد و اتفاق افتاد، یعنی من معلم یاد ندادم، کاری کردم که یاد بگیرد دانشجو، شما پایان ترم که نه سال آینده امتحان بگیرید فرقی نمی کند. آنی که در طول زندگی شما یاد گرفتید همیشه با شماست. اونی که یادتان داده اند هنگامی که پرس برداشته شد خواهد رفت. این نکته ما است. تربیت، تربیت شدن نیست، تربیت یافتن است. ایمان تلقینی نیست، نباید ایمان رو یاد داد، باید کاری کرد که ایمان فرا گرفته بشه، ایمان شکوفا در وجود باشد در جان پیامبر. شما مسئولیتون این نیست که چوب خطکش رو بردارید. و ما لست علیهم به مسیطر، انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. شما نمیخواد سیطر رو بردارید، شما نمیخواد خطکش رو بردارید و بر سر اینها ایمان رو به ایمان بادار کنید. این ایمان فایده ای نمی کند، اثری بر این ایمان بار نیست. باید ایمان شکوفای در دل و جان اینها باشد، باید اینها رغبت به ایمان رو پیدا کنند، زیبایی ایمان باید در وجودشون تبلور بیابد تا مؤمنان به الله واقعی باشند و تا آخرین لحظات وجودشون با همین ایمان زندگی کنند، نه اینکه امروز بیاید و فردا برود. این تعبیر ایمان مستقر و ایمان مستودع که در روایات دینی خودمون داریم، ایمان فصلی، ایمان ماه رمضانی و محرم سفری، یا ایمان پایدار همیشگی که برکت اون در وجود انسان بیاید. شما که حافظ منافع اینها نیستید، شما که نمیخواید زیان و ضرر رو از اینها دفع کنید یا منافع رو جلب کنید، شما تعلیم تو اینها خودشون هستن که باید منافعشون رو بشناسند، اینا خودشون هستن که باید بدونن چه چیزی براشون مضر است و کناری بگذارید. شما که نمیتونید بدون بیستید به اینها ببینید دست به این سیاه نزن به این سفید نزن. یا رسول الله، آموزشتون رو بدید، تعلیمتون رو به اون شیوهی که بسترسازی میکنید، اینا خودشون باید فرا بگیرن، اینا باید خودشون به شناختی برسن که سود و زیان خود رو بدانند و طبق اون عمل کنند. خب به دنبال این، مثل این که زمینه یه بحثی فراهم شد، ولا تصب الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل امه عملهم. این آیه از آیات عجیب قرآن است. فرمود مسلمانان، خطابی است به کل جامعه اسلامی، سب و ناسزا مگویید به اون کسانی که یدعون من دون الله، اینها غیر خدا رو میخوانند و عبادت غیر خدا میکنند، که نتیجه آن میشود فیصب الله، اونها خدا را سب خواهند گفت، ناسزا خواهند گفت، عدوان غیر علم، بر اساس این عداوت و کینه‌ورزی متقابل، اما در نهایت جهالت و نادانی به غیر علم. خب این نکته خیلی مهمی است. خود واژگان را اول عرض کنم. کلمه سب به معنای بر زبان آوردن و تذکر به کلامی است که قباحت در تلفظ با آن وجود دارد، یعنی تذکر القبیح، اینی که انسان یه قباحتی را، یه کلام قبیحی رو بر زبان جاری کند. این خود معنای اولی است. البته ریشه های لغت رو که نگاه میکنیم، بعضی از لغویون عرب بدشون نمیاد که سببه و سب رو، یعنی ریشه لغت رو با سبته یکی بدانند. سبت به معنای قطع و بریدن است. اینا میگن نکنه سب، این با همون ریشه، چون اشتقاقشون هم اشتقاق کبیره، میگن نکنه اینها با هم یکی باشند، و در استعمالات هم دارن این رو که سبب معنای قطع کردن و بریدن. وقتی شما سخنی میگویید که ارتباط خودتون رو با دیگران قطع میکنید، این میشه سبب. یعنی اونقدر این کلام شما در وجودشون اثر منفی میگذارد که برای همیشه رو از شما برمیگردانند. این میشه ریشه لغوی این کلمه. پس سبب رو همینطور که ترجمان پارسی اون رو گفتم، ناسزا، یعنی کلام زشت و قبیح رو میگیم سب. کاملا روشن است در منطق تربیتی اسلام ما مقوله سب نداریم عزیزان. یعنی انسان مسلمان سباب ندارد. این از اصول اخلاقی مسلم اسلامی است که نباید مسلمان کلماتی که رکاکت و قباحت دارد بر زبان جاری کند نسبت به دیگران. ما حق نداریم چنین کلماتی رو بر زبان جاری کنیم. به تعبیر خودمون فحاشی، فحش جایگاهی نداره اصلا در اسلام و خود لفظ نشان میدهد اصلا کلمه فحش، فحشه به معنی زیادی است. وقتی قباحت بسیار زیاد است در یه سخن، این رو میگن فحش که میشه نزدیک همون سب بیانی. لذا در روایات میبینیم سباب المؤمن فسق. اگر لب باز کردید و به یه مؤمنی سب گفتید، یعنی ناسزا گفتید، فحشش دادید، بدونید این موجب فسق شما میشه. به شما میتونن بگن انت الفاسق. خیلی مهمه، دقت کردید؟ اگر لب باز کردید یه ناسزایی به یه مؤمنی گفتید، شما مصداق فاسق میشید الان با همین مقدار ناسزایی که بر لب و زبان جاری میشود بر انسان. پس به طور کلی من ندیدم جایی رو که استثناء بشود، یعنی بگن آه سب و ناسزا و فحش لا یجوز الا فی هذا المورد، الا اینجا درست است سب بدید فحش بدید. ما نداریم. یعنی پیامبر فرمودن ما بوستو سب بابا، من که برای سب نیومدم. گاهی در روایت داریم که فلا تسبوا الناس، سب نکنید. میدونید چه میشود؟ فتکسب العداوه، یکی از مسائلی که در جامعه موجب عداوت، دشمنی و بعد عوارض بعدی و بزه‌های سنگین تر می شود همین کلمات زشت و نارواز. همین کلماتی است که یه جمله خارج میشه، بعد به دنبال اون برخورد این چنینی آنچنان و آنچنان تر می کند. می بینید یه شر اجتماعی به پا میشه، یه معضلی درست میشه برای جامعه. پس خود گفتار ناپسند و سب جایگاهی در نظام تربیتی و اخلاقی ما ندارد. این روشن است. حالا آیه شریفه بسیار زیبا اوج کار رو مطرح میکند. مسلمانان، این که میگیم خب حالا سباب المؤمن فسق، نمیدانم عرض به خدمتون و اکل و مالهی مثلا عرض به حرام فلان، اینا در روایات داریم درست. نکنید گمان کنید که اینجا بحث مؤمن است و مؤمن یعنی یه تعاملات اجتماعی ایمانی. نه، ولا تسب الذین یدعون من دون الله، حتی اونها که یدعون من دون الله، حتی کسانی که غیر خدا را میخوانند، مشرکند، کافر باللهند، حتی کافران و مشرکان رو فحش ندید. به اینها سب نکنید، سب به اینها هم نکنید من دون الله. حالا اینجا تعلیل و علت آوردن رو خیلی زیربنایی و زیرساختی مطرح میکنند. حالا نه اینکه فقط این یه مورد از نتیجه، نه، اصلا به طور کلی سب شایسته و سنخیت با ایمان و مؤمن ندارن. اما اینجا به یه نکته اجتماعی مهم اشاره میکند قرآن. فیسب الله عدوان به غیر علمه، شما وقتی که میایید سب و ناسزا که به این جماعت میگویید، اونا که نمی نشینند، اونها ناسزای شما را با ناسزا پاسخ میدن. شما به لاتوهبل اونها ناسزا گفتید، اما اونها به الله علی اعلا شما ناسزا میگویند. ریشه این ناسزا، سبب این ناسزا از کجا شد؟ از زشتی و فحاشی که شما عمل کردید. شما به شخصیت های رد عرض به خدمت و منحوس اینها مثلا ناسزا میگویید، اونها میان به اولیاء پاکیزه و شایسته خدا ناسزا میگویند. زمینه این ناسزا رو که فراهم کرد شما، من سب ولی الله سب الله، هر کسی که به یه ولی خدا سب کند مستقیما به خود خدا سب کرده است. متن حدیثه کسی که یه فکشی به یه ولی خدا نعوذ بالله بدهد، به خود خداوند نعوذ بالله اهانت کرده است. هیچ فرقی نیست. به همین خاطره که میبینید در مورد سب پیامبر تمام فرق اسلامی یه حساسیت عجیبی دارن، همشون یک صدا صاب و نبی یختل. اگر کسی فحاشیه به پیامبر اسلام کنند، به همین معنا، یعنی فحشه به شخصیت پیامبر بدهد، در تمام فرق اسلامی مجازاتش قتل است. هیچ استثناء هم ندارد، هیچ فرقی هم غیر فرقی دیگه نیست، شیعه و سنی هم ندارد، همه متفقون قولن من سب ولی الله فقط سب الله. یه چنین شدتی حتی که در این موارد دیده میشه التفات دارید. فرمود شما حق ندارید سب کنید به این کافران و مشرکان. اگر شما سب کنید، این طرف هم توجه داشته باشید که اینها به مقدسات شما سب خواهم کرد و ناسزا و فحاشی میکنن، بعد شما خودتون موجب این میشید که یه وهمی و یه اهانتی به ساحت خودتون روا میشود. اسباب رو خودتون فراهم میکنید، اونها هم عدوان از باب عداوت چنین برخوردی رو خواهم کرد به غیر علم، بدون این علم به حقیقت کارشون اونها رو وادار به یه چنین قضیه میکنید. این نکته رو خاطر مبارک عزیزان باشد. یک، اساسا سب و ناسزا مقبولیت و معقولیت و مطلوبیت ندارد. نه معقوله، نه عرف میپسندد مقبوله، نه کارایی دارد و مطلوب است، اصلا کارایی نداره. یعنی شما دقت بفهمید، با پرخاش و با ناسزا و شانتاج چه کسی دست از عقیدش رو به حال برداشته است؟ کدوم مکتب با فحاشی یا حتی کی تعطیل شده است؟ کدوم فکر تضعیف شده؟ اصلا چنین چیزی تصور میشه؟ همیشه بدانید این برخوردهای شناعت‌آور موجب شدت و عدت میشه. وقتی توهین میشه به این شیعه، به یک کس، در راه خودش و کار خودش جدیتر و قویتر عمل میکند، محکمتر میشه در کار خودش. پس این درست نیست. اصلا رفتاریست که نه منتج به نتیجه مقبولی میشود، نه پسندیدگی ایمانی دارد، نه مجوز صادر میکنه شریعت. اساسا هدو الى طیب من القول، منطق قرآن این است که کلام باید کلام زیبا و شایسته باشد. انسان در مقام گفتگو و در مقام سخن زیبا میتواند مقاصد خودش رو منتقل کند و نقد سخن و عقیده و باور دیگران، نه با شانتاج و فشار و با اهانت و تندی و عرض به خدمتون گستاخی های این چنینی. این هستن به طور کلی اثرگذاری ندارد، کارایی ندارد. گذشته از این که عرض کردم، نه در حوزه رفتارها و برخوردهای متقابل، اساسا به طور کلی سب و ناسزا و فحاشی بر زبان انسان مسلمان نباید جاری بشه. البته این جایی که داخل پرانتزی هست گفته شده خدمت عزیزان، مخصوصا در پرسش پاسخهای من زیاد گفتم چون سوال زیاد می شده، خاطر مبارکتون باشد، گاهی وقتی بحث سب مطرح میشه زود تو ذهن بعضی ها میاد میگن چرا پس شما در مواردی در فلان زیارت در فلان دعا لعن می کنید، اللهم من اول ظالمه، اگر سب بد است و چرا لعن می کنید؟ زود این انگشت سوال میاد و این نکته رو مطرح میکنه. خب پاسخ روشن است، آنی که نارواست و ناسزاست و هیچگاه بر زبان ما نباید جاری شود، هیچ مجوزی نداریم، به دشمنان خدا هم حق نداریم بگیم سب است، اما لعن که سب نیست. کلمه لعن به معنای بعد است، ملعون یعنی مبعد، یعنی دور از رحمت خداوند. نه خدا سب میکند، نه رسول خدا سب می کند، نه ولی خدا اهل سب است، اما هم خدا اهل لعن است، هم رسول خدا اهل لعن است، هم ولی خدا اهل لعن است. اولئک یلعنهم الله، خدا خودش در قرآن لعن می کند، اولئک یلعنهم الله، خدا لعنشون می کند دیر و در قرآن. لعن الذین کفروا، لعن شدن کسانی از کافران بنی اسرائیل بر لسان داوود و سلیمان، خداوند صریحا مطرح، انبیا هم لعن می کند، خدا هم لعن میکنند. و یلعنهم الناس، مردم هم به تعبیر خداوند در آیه شریفه گروهی هستن که مردم هم اینها رو باید لعن کنن و لعن میکنن. پس لعن یعنی دوری از رحمت خداوند، یعنی تمنای جریان عدالت الهی در میان ظالم و مظلوم. خدای اللهم لعن اولا ظالمین، خدا ظالم رو از رحمت خود دور کن. اگر رحمت تو بنا باشد شامل حال ظالمان باشد، که در عدالت تو باید شک کرد. پس لعن جریان تمنای جریان عدالت الهی است، اما سب فحاشی مطلقاً خط قرمز ممنوع به کناری می رود. حالا مخصوصا که این عوارض رو هم داشته باشه. فرمود فیسب الله عدوا بغیر علم کذالک زینا لکل امت عملهم، و ما این چنین زینت کرده این برای هر امتی اعمالشان را. ثم الی ربهم مرجعهم. آیه یک زیبایی هایی دارد که میشه هم ساده چند کلامی بگوییم و رد بشیم از بحث، میشه هم اون لطافت های سخن رو شرح و بستش بدیم با حوصله. یکی از نکاتی که گاه در ذهن پیش میاد در برخورد با آیات قرآن این است که میبینید بحث تزیین مطرح میشه، یعنی آراستگی، جلوه‌گری. اما از یه سو میبینید در مواردی تزیین مستقیما مانند اینجا به خداوند نسبت داده میشود، گاهی در مواردی هم میبینید زین لهم الشیطان، تزیین به شیطان نسبت داده میشه. گاهی خدا می آراید، گاهی شیطان می آراید، گاهی هم فعل مجهول میاد، معلوم نیست فاعلش کیه. زین للناس، آیه 14 سوره مبارکه آل عمران مطرح میشه، زین للناس حب الشهوات والبنین. آه خداوند اینطوری مطرح میکنه، آراسته شده است. کی آراسته است؟ معلوم مشخص نمیکنه. پس این تزیین، تزیین الهی چیست؟ تزیین شیطانی کدام است؟ اونجا که فعل مجهول میاد آیا زود تفسیرش کنیم مانند مولوی زین للناس حق آراست است؟ بگیم اینجا فاعلش خداست یا غیر خداست؟ یه بحث های زیبایی داره که کاربردی هم هست. انشاءالله اگر اجازه بفرمایید با یه فرصت بیشتری خدمت عزیزان ادامه این آیه شریفه رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند، توفیق فهم و درک بهتر کلامش رو و عمل با آیات نورانی قرآن رو نصیب روزی همه ما بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و عقبا کوتاه بفرماید.